أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدی به پیشگاه همه انبیا و اولیا و اهل بیت اسمت و طهارت، علمای اسلام و همه کسایی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یه سوره توحید با یه صلوات قرائت می‌فرمایم.
اللهم صل على محمد آل محمد.
جلسه گذشته به بحث خوب رسیدیم. یه مقدمه بگیم از اون چی که گفتیم. گفتیم که علامه فرمود این آیه که فرمود یه بونه هم که حب الله و الذین آمنوا اشد حبا لله، دلالت میکنه که حب فقط به خدای تعالی تعلق پیدا میکنه. و مطلب بعدی که فرمود که این مراد از حب معنای حقیقی حبه، چون بعضی گفتن حب به معنای اطاعت از امر، نه معنای حقیقیش. میگه نه، معنای حقیقی مورد نظره که عرض کردیم. و بعد فرمود که مذمتی که آیه میکنه راجب محبت احبار و رهبان که فرمود یحبونهم کحب الله، مذمت متوجه حب به غیر خدا نیست، بلکه متوجه لازمه خوب یعنی اتباع و صاحب اثر دیدن غیر خداست. چون اینا اونا رو صاحب اثر میدیدن، در نتیجه ازشون تبعیت میکردن، داره اینو مذمت میکنه. و بعد در نهایت فرمود که این عبارت شهادت میده به این که ذم متوجه خوب نیست، بلکه متوجه اتباع. بعد فرمود که لازمه اشتداد خوب انحصار در تبعیت از خود خداست، و اشتداد و هازل حب ملازم لانحصار تبعیت من امر الله. به همین خاطره که مؤمنین معتکد فرمود که الذین آمنو اشد حب لله. حالا اگر کسی به حقیقت معنای حب توجه کنه که آخر جلسه پیش گفتیم، حب به معنای جذب نفس به سوی کماله. این معنی حبه، جذب نفس نحو کمال. انسان وقتی یه کمالی رو مشاهده میکنه، نفسش به سمت اون کمال جذب میشه، به این میگن حب. با توجه به این مطلب، هر چقدر که اون کمال بزرگتر میشه، جذب این آدم هم قوی تر میشه. هر چقدر جذب قوی تر میشه، ثمره قوت گرفتن جذب اینه که این شخص خودشو فراموش میکنه. ما در زندگی های انسانی برای اینکه این معنا رو درک کنیم، نمونه های فراوانی در درون خودمون و کنار ما هست. به این معنی که عرض کردیم که اگر به ما بگن که آقا شما خونت رو بفروش، خرج همسایت کن، هیچ وقت ما این کار رو نمی کنیم. در این تهران به این بزرگی چند نفر حاضرن که خونشون رو بفروشن خرج بیماری همسایشون میکنن؟ شاید هیچ که حاضر به انجام این کار نباشه. اما چند نفر حاضرن که خونشون رو بفروشن خرج بیماری فرزندشون میکنن؟ شاید کمتر کسی رو پیدا کنی که به خلاف این کار حاضر باشه. الان با کمال کاری نداریم، الان با حب کار داریم. این بالاخره به فرزندش حب داره. بالاترین مثال خوب حب به نفسه. انسان از همه بیشتر خودشو دوست داره. بله بله، حقیقت حب اینه. ولی از انسان از همه بیشتر خودشو دوست داره، چون خودشو حس میکنه. چرا؟ چون وجودو حس میکنه. وجود کماله. خودش چون وجوده و وجودو حس میکنه، وجود مقید خودش، لذا به خودش از همه بیشتر حب داره. اون وقت هر چیزی که به خودش نزدیکتر باشه بیشتر به اون حب داره، لذا به فرزند خودش بیشتر از فرزند دیگری حب داره. اینجا هم درک کمال داره میکنه، اینجا حقیقت کمال رو درک میکنه، یعنی وجودو، چون وجود خودش رو درک میکنه به علم حضوری، تازه نه علم حضوری. خب این حاضره که این کار رو انجام بده. چرا؟ به خاطر حالا اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی که داره میفته اینه که در مقام حب این داره خودش رو میذاره کنار، اون رو بر خودش ترجیح میده. حالا شما حساب کن که این حب دائما رو به شدت بره. وقتی که رو به شدت رفت نسبت به اون شخصی که داره این بهش حب میورزه، مسئله اینجا میشه که هر چقدر حب شدت پیدا میکنه، این شخص نسبت به اون محبوب از خودش میگذره، محبوب رو بر خودش ترجیح میده. اینو بهش میگن فنا. نکته دیگه که اینجا هست اینه که در این مقام، در این در مقام حب، انسان نه محبوبو که دوست داره، همه آثار محبوبم هم دوست داره. لذا هر چیزی که به محبوب نزدیکتره در نزد این محبوب تره. به همین خاطر فرمود که قرآن کریم میفرماید که اطیع الله و اطیع الرسول، ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع. ما هیچ رسول رو ارسال نکردیم الا لیطاع باذن الله. پس خدای تعالی است که داره دعوت میکنه به اطاعت رسول و امر میکنه به اتباعش و میفرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه شما خدا رو دوست دارید تابع من باشید. چه تلازمی بین این دوتا هست؟ چه تلازمی بین این است که ما اگه خدا رو دوست داریم تابع پیغمبر خدا باشیم؟ تلازمش اینه که میگه اگه واقعا خدا رو دوست دارید، من بزرگترین اثر خدا، جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. مجنون میگه احب لحبها طلعات نجدن، من به خاطر حب لیلی تپه‌های سرزمین نجد رو دوست دارم. این حب حقیقی اینه دیگه. و ما شغفی به حال اولا هواها، اگر هوای لیلی نبود من چه به سرزمین نجد. پیغمبر خدا میفرماید که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و کذالک اتباع کل من یهتدی الالله به اتباعهی. لذا هر کسی که آینه خداست به اون سمت داره هدایت میکنه، اتباعش واجبه. که عالمن یهدی به علمه، مثل عالمی که داره هدایت میکنه، چرا باید تابع عالم بود؟ او آیتن تو عینو به دلالتهی، هر آیه که با دلالت خودش داره او رو نشون میده. و قرآن یقرب به قرائتهی، قرآنی که با قرائتش به سمت اون انسان رو نزدیک میکنه. و نحو ذالک فانها کلها محبوبتون، اینا همه محبوبن. چرا؟ به حب الله و اتباعها، طاعتن تعد و مقربتن الی، طاعت که مقرب شمرده بشه. حاصل بحث این که فقط بان به هذا البیان ان من احب شیئا من دون الله، اگه کسی چیزی غیر خدا رو دوست داشته باشه، ابتغاء قوتن فیه، به خاطر اینکه یه قوه رو از اون طلب بکنه، فتبعه فی تسبیبه الی حاجت، تابع اون بشه به خاطر اینکه اونو سبب قرار بده برای دستیابی به حاجت خودش، که ینالها منه او تبعه به اطاعت فی شیء، یا تبعیت از اون بکنه در شیئی که لم یأمر الله بهی، خدا به اون دستور نداده، فقط اتخذ من دون الله اندادن، غیر خدا رو ند خدا، مثل خدا قرار داد. و سیریهم الله و اعمالهم حسرات علیهم، به زودی خدا بهش نشون خواهد داد که دنبال سراب رفت. هر عملی که انجام داده برای تقرب به اون سبب، حسرتی بیش نیست. و ان المؤمنین هم الذین لا یحبون الا الله، مؤمن غیر خدا رو دوست نداره. لا یبتغون قوتن، هیچ قوه و نیروی رو طلب نمی کنه، الا من عند الله، مگه از جانب خدا. ولا یتبعون غیر ما هو من امر الله، غیر امر خدا رو طلب نمی کنه و نهیش. فاولئک هم المخلصون لله دینا، این اخلاصه، اینو میگن توحید. توحید همینه دیگه. و بان ایزن ان حب من حبه من حب الله، حب به کسی که حبش حب به خداست، و اتباعه اتباع الله و اتباعش اتباع خداست، کن نبی و آلهی و العلماء بالله، پیامبر و آل پیامبر و عالمان بالله، و کتاب خدا و سنت نبی خدا، و کل ما یذکر الله به وجه اخلاص لله لیس من الشرک المذموم، اینا شرک نیست. یا بگیم کل ما یذکر الله، هر چیزی که ذکر خدا رو میاره برای انسان، یذکر الله یعنی ذکر خدا رو میاره به صورت اخلاص، این شرک نیست. بله این توسله. توسل برای چی میکنه؟ بلکه این وسیله است دیگه. بله از بود به کی میرسه؟ لازمش اینه که اون دستور داده باشه. اگه اون دستور نداده باشه چی؟ اون دستور نداده که، اون میگه از این طریق نرو.
اونی که خبر نداره،
اونی که خبر نداره، اونی که خبر نداره میگفت طرف میگفت یا سنم خدا، میگفت لبیک. ملائکه گفتن خدای میگه یا سنم، گفت داره من صدا میزنه. و تعظیمه به ما یعد و تعظیما من تقوی، تعظیم اون تعظیم خداست، تقوای خداست، تقوای الهیه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، این هم دلیلش. و شعائر هی العلامات الداله، شعائر، شعائر چیه که قرآن میگه کسی که شعائر خدا رو تعظیم کنه؟ شعائر اون علامتیه که خدا رو نشون بده. ولم یقید به شیئن، هیچ قید و اضافه هم نداشته باشه، مثل صفا، مثل صفا و مروه. فکل ما و من شعائر الله و آیاته و علاماته المذکرت لهو، هر چیزی که آیه باشه که مذکر به حق تعالی باشه، فتعظیمه من تقوی الله، تعظیم اون تقوای الهیه. خود حج از شعائر خداست. و یشمله جمیع الآیات الامره به تقوی. البته یه نکته اینجا هست، میفهمید نعم لا یخوا لذی مسکتن ان اعطاء الاستقلال لهذه الشعائر والآیات فی قبال الله و اعتقاد انها تملک لنفسها او غیرها نفعا او ضرا او موتا او حیاتا او نشورا اخراج لا ان کنها شعائر. اگه یکی به اینا حکم استقلال بده دیگه شعائر نیست، حتی اگه به پیغمبر خدا حکم استقلال بده. مثل این شیخیه ها، اینا یه کلامی دارن، یه حرفی دارن، از اون حرف بهشون فهمیده میشه که خدا هیچ و پوچه. یه جمله عبارتی دارن که کردن خدا هیچ و پوچه، اینطوری نیست. این حتی اگه به پیغمبر خدا حکم استقلال بده، این خلافه اون چیزیه که خود پیغمبر داره به اون دستور میده. و اگر که حکم استقلال رو به این شعائر بده در قبال حق تعالی، و خیال کنه که اینا مالک خودشونه، خود حضرت میگه که لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضررا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، و خیال کنه که اینا صاحب نفع و ضرر و موت و حیات و نشورن، اخرا بل استقلال ها، نه بتبع، بله بتبع مالکن، بتبع احیا و اماته میکنه. پیغمبر مگه احیا و اماته نمیکنه؟ پیغمبر احیا میکنه، جناب عیسی احیا میکرد، خودش میگه من مرده زنده میکنم، اما میگه به اذن الله نه به الاستقلال. اگه کسی این تصور رو بکنه، اخراج لها ان کونها شعائر و آیات و ادخال لها فی حظیره الالوهیه، در حظیره الوهیت اینا رو داخل کرده. خودشون فرمودن نزلون آن ربوبیه، ما رو از ربوبیت بیاریم پایین، بعد هر چی میخوایم بگیم بگیم، بگو علی قسیم و نار و الجنه است. بعد ابو بکر میگه که یا علی، من به دو گوشم شنیدم که پیغمبر خدا میگفت علیان قسیم و نار و الجنه، نه ابو بکر نقل کرد. والعیاذ بالله تعالی. خب این فرازم تموم شد، حالا یه آیه دیگه به عنوان انتهای این بحث بیان میکنه، بعد دوباره میره تو بحث توحید و حب، ادامه داره این بحث، نهضت ادامه داره. حالا لو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العقاب. شما ملاحظه فرمود در آیه قبلی فرمود که اینا من دون الله رو ند میگیرن. یعنی چی؟ یعنی خیال میکنن که غیر خدا صاحب اثره، برای رفع هواشون به غیر خدا متوسل میشن. اما یه روزی میرسه لو یر الذین ظلموا، این لو لوی امتناعی است، اگه میدیدن که نمیبینن، اگه می دیدن این ظالمین که نمی بینن، از یرون العذاب، اون موقع که عذابو ببینن اینو می بینن، چی می بینن؟ که ان القوت لله جمیعا، همه قوت از آن خداست، و ان الله شدید العقاب، و خدا شدید العقابه. ظاهر الآیه ان قوله از، الله فرمود ظاهر اینه که از مفعول یراست، یعنی بگیم لو یر الذین ظلموا، اگر میدیدن ظالمین اون زمان را، اون زمان را که عذابو میبینن که نمیبینن. و این که ان القوت لله جمیعا بیان عذابه، و لو هم لو تمنیه، یعنی ای کاش، ای کاش میدیدن اون زمانو. البته لو وقتی میاد یعنی که نمیبینن، الان نمیفهم. ای کاش میدیدن اون زمانو که قوت از آن خداست. و المعنا لیهتم بخشت لیتهم لیهتم چی خوندم و المعنا لیتهم اینو باید بذارم تو کارنامه یا لیتر خوندم لیهتم لیتهم یرمون فی دنیا یومن یشاهدون فیه العذاب فیشاهدون ان القوت جمیعن لله جمیعن. ای کاش میدیدن که همه قدرت از آن خداست. ببین همه قدرت اون روز از آن خدا نیست، اون روز میفهمن که از آن خداست. تمام حرف اینه که انسان باید تو این قوه دوره عمرش اینا رو بفهمه. یعنی شما اگه الان چشم باز کنی میبینی که ازا شمس و کبرت و ازا نجومون کرد، اینا ماره یه تاریخ نیست. مگه مثلا جهنم یه مکانیه که قرار ما بهش برسیم؟ جهنم همین الان کنار ماست، بهش کنار ماست. دلیلش هم قرآن کریمه. قرآن کریم فرماید که کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. سعدی میگه هر که امروز نبیند سند قدرت او، غالب آن است که فرداش نبین نباشد دیدار. عطار یه شعر لطیفی داره که من یادم نیست اون قسمتشو که انا شاهد مثالمه، که میگه عرض به حضور شما که چه آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. خیلی شعرش زیباست. اون وقت اونجا میگه که تو کنار دریایی، باید اینجا این دریا رو ببینی. میگه اگه اینجا دریا رو ببینی اونجا بهت سلطنت میدن، اگه اینجا دریا رو نبینی اونجا جز غم هیچ حاصلی نداری. یه سفری برای انسان معیاس، باید در این سفر انسان صاحب چشم بشه، صاحب گوش بشه، صاحب زبان بشه. قرآن اینو میگه. قرآن میگه که اومن کا اونم ایتن فاحیناه. یه سفری هست، باید تو این سفر صاحب استفاده کرد. مثل دوره جنینه، وقتی که جنین در شکم مادر داره رشد میکنه، آیا دنیا داره درست میشه؟ دنیا هست، دنیا کنار این جنینه، جنین در دل همین دنیاست، فقط یه پرده دور جنین رو گرفته. این الان قابلیت اینو نداره که از این دنیا استفاده بکنه، باید چشم پیدا کنه، مغز پیدا کنه. یه دوره 9 ماهه باید بگذره که این در این دوره 9 ماهه ادوات استفاده از این دنیا رو پیدا بکنه. دقیقا این عمر 70 ساله انسان هم یه همچین چیزیه، که انسان در این 70-80 سالی که خدا بهش عمر میده باید ابزار و لوازم زندگی در دنیایی که همین الان او رو فرا گرفته، بهشت و جهنمی که همین الان او رو فرا گرفته، خدایی که همین الان حاکم بر همه عالمه، خدایی که همین الان مالک کل عالمه. خب قرآن از اون ور میگه قل اللهم مالک الملک تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک به من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار. اون وقت از این برگی مالک یوم الدین. خب شما اینا رو وقتی میذاری کنار هم، خدا مالک یوم الدین که نیست، یوم الدین معلوم میشه خدا مالک. لذا این سفر سفریه که اون وقت حالا به ظالم میگه، میگه ای کاش اون روز رو میدیدی که معلوم میشه. نه اینکه اون روز میشه، معلوم میشه. تو الان داری دست میزنی، چنگ میزنی به قدرت ها، به ثروت ها، به مقامات، از اینا میخوای طلب کنی. فردا پرده میره کنار، میبینید جز خدا ان القوته لله جميعا. خب قرآن الان هی میگه بابا ان القوته لله جميعا، نمیگه که سیکون القوته لله جميعا، که قرآن در جای دیگه میگه ان القوته لله جميعا. اون وقت اینجا میگه ظالم اون روزی که عذاب میشه میبینه که ان القوته لله جميعا. حالا علامه فرماید که این مشاهده میکنه و قد اخطأوا فی اعطاء شیء منهم لاندادهم، میفهمه اشتباهی رفته، دنبال رافع حاجات بوده، رفته دنبال قدرت ها، ثروت ها. و ان الله شدیدن فی عذابه، که خدا شدیدن فی عذابه. عذاب چیه؟ عذاب اینه که همه چیز از آن خداست، این باید خدا رو پیدا میکرد، رفته دنبال غیر خدا، خدا رو پیدا نکرد، عذاب میشه. و ازاقته عاقبت هذا الخطأ، عاقبت این خطا رو بهش میچشونن. یعنی چی؟ یعنی میره بعد اونوری میرفته، اینوری رفته، این میشه عاقبتش. فالمراد بالعذاب فی الآیه، ببین علامه هم همینو فرموده، میگه مراد از عذاب در این آیه نیست که آتیشش میزنن. علاما یبینه ما یتلو از تالی تل و آیه معلوم میشه مشاهدتهم الخطف اتخاذهم اندادن، مشاهده خطاشونه، میفهمن عوضی رفتن، این عذابشونه. که یتوهم و قوتون فیه و مشاهدت و عاقبت حاضل خطا، دوتا آیه بعدم تأیید میکنه اینو که از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اون متبوعین از این تابعین از این متبوعین ازار تبری و بیزاری میکنن. فلم یسل من المتبوعین الی تابعیهم نفع، میگه ما از شما بیزاری، میگه من دنبال تو بودم، یالا کار من رو راه بندازیم، من کاری نیستم، بی خود دنبال من بودی، من اصلا تو بیزارم. شیطان میگه من از شما بیزارم. که و رأوا العذاب، عذاب رو مشاهده میکنن، و تقطعت بهم الاسباب، میبینن هیچ سببی در کار نیست. فلم یبق تأثیر لشیء دون الله، میفهمن هیچ صاحب اثری جز خدا نیست. و قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرتن، میگن ای کاش میتونستیم برگردیم. و هو تمن الرجوع الی الدنیا فنتبرأ منهم ای من الانداد المتبوعین فی الدنیا، از اینا تبری میجوین، از متبوعین، تابع از متبوع تبری میجوین، متبوع از تابع تبری میجوین، کما تبرأ من، کاش ما برمیگشتیم ازشون تبری میجستیم. متبوعین میگن، تابعین میگن، میگن حالا که شما از مد میکاش ما میتونست برگردیم تو دنیا دوباره از شما بیزاری بجوییم. کذالک یریهم الله ای الذین ظلموا باتخاذ الانداد و اعمالهم و هی حبهم و اتباعهم لهم فی الدنیا هالکونا حسرات، بهشون نشون میده که جز سرمایه جز حسرت برای خودشون جمع نکردن. سرمایه حسرت چیه؟ ببین شما یه زمینی رو کشت کردی، همه سرمایه عمرت گذاشتی تو این زمین، الان منتظری که کشتت به بار بشینه، روز درو رفتی میبینی همش سوخته، اینجا چی باید درو کنی؟ حسرت باید درو کنی، یعنی هیچ. یریهم الله و اعمالهم حسرات یعنی هیچ، یعنی میبینه همه تلاش عمرش شده هیچ. این دبی که چند سال پیش برشکست شده بود، خیلی از این ایرانی ها رفته بودن اونجا تو این ساختمون سازی ها سرمایه گذاری کرده بودن، یه نفری که اونجا این کار کرده اون برای من تعریف کرد، گفت یه دیوونه شده بودن از این ایرانی ها، میگفت زمین مثلا برج بود ولی برج در کار نبود، زمین برشکست شده بودن، زمین میگفت میرفت پای زمین میگفتش که اینجا خونمه، این طبقه چندمه، این اتاق خوابشه، گفت دیوونه شده بودن، همه سرمایه زندگیشو بیچاره گذاشته بود، شده بود خاک هیچ. اینو میگه حسرات. حالا اون قابل جبرانه بالاخره تو دنیا، ولی اون دنیا دیگه چیز قابل جبران نیست. بله، حقیقت آشکار میشه. میگه ای کاش میشد برگردم. میگه نمیشه. آله. نه میگن لو ان لنا کررتن، ای کاش میشد برگردیم. این حرفش. همون یعنی که هستن. آره. نه دروغ نمیگن. این که دروغ نیستش. این آرزوه. ولی بعضی جا داریم که حتی دروغ میگن. بعد اون وقت میگه آخه چطوری میشه که دروغ میگن؟ قیامت که روز افشای حقیقته. علامه فرموده که اینا اصلا دروغگوی ملکشون شد. چون دروغو در جایی میگن که دیگه عرض بزرگ شما که پنهانه دیگه. میگه اصلا، میگه اصلا ملکهشون شده، ملکه دروغگویی داره نمیتونه دروغ نگه. الان من اگه اینجا نشسته باشم روبروی شما که کسی نمیتونه بگه رحیمی نیومده که، چون من اینجا نشستم دیگه، چطوری میشه اینجا دروغ گفت؟ ولی بازم دروغ میگن چون ملکه دروغگویی پیدا کردن. جمعش همینه، این دروغ میگه ولی دروغی در کار نیست، یعنی آشکاره که داره دروغ میگه. الان اگه دروغ میگه چون واقع روشن نیست ما فکر میکنیم راسته، اما اونجا همه واقعیت روشنه، ولی این بازم دروغ میگه. یعنی الان روزه میگه نه خیر الان شبه، همین الان نداریم تو دنیا بعضی اینجوری میگن، یه حقیقتی رو میگی میگه نه خیر، میگه نه روزه میگه شب. آقای بهجت میگه اواخر عمر شریفش مرتب میفهمون که دستمون رو نذاریم روی چشمون روزو بگیم شب، میدونست یه روزایی مثل امروزای ما میاد که بعضی ها دستشون رو چششون میذارن روزو میگن شب، دستمون رو چشمون نذاریم روزو بگیم شب. الان دنیا رو نگاه کن، تو دنیا واقعا اینطوری نیست، بعضی دست رو چشم میذارن روزو میگن شب، قائل به اسمت خودمون نشیم روزو نگیم شب. یه چیز دیگه هم میفرموده، سه تا جمله داشته مرتب آخر میگفت. بعد آخرش میفرماید و ما هم به خارجی نمن النار. اینم حجت بر اینه که عذاب منقطع نمیشه از اینا. چرا؟ چون دیگه اسباب و وسایل استفاده از رحمت با خودشون نبود. عرض به حضور شما که در خصال و توحید از شریح ابن هانی روایتی نقش شده که یک عربی در روز جنگ جمل به امیرالمومنین عرض کرد که یا امیرالمومنین اتقول و ان الله واحدون. حالا وسط میدون جنگ میگه که آقا شما میگی خدا یکیه. قال فحمل الناس علیه. مردم همه عصبانی شدن، حمله کردن به این، گفتن که یا اعرابی اما ترا ما فیه امیرالمومنین من تقسم القلب. آخه اینجا وقتی این پرسش این سواله، ببین امیرالمومنین چقدر ذهنش مشغول جنگه. فقال امیرالمومنین دعوه، حضرت فرمود ولش کنین. فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم. همین سواله اینه که ما به خاطر سواله این داریم با اینا میجنگیم. ثم قال یا اعرابی ان القول في ان الله واحد على اربعه اقسام. این که میگن خدا واحده، چهار جور واحد معنی پیدا میکنه که وجهان منها لا یجوزان علی الله تعالی، دو وجهش جایز نیست و دو وجهش درسته. اما لزان لا یجوزان علیه، اون دوتایی که جایز است اینه که فقول القائل واحد یقصد بهی باب الاعداد. اگه بگه خدا واحد، واحد عددی، خدا واحد عددی نیست. واحد عددی یعنی چی؟ واحد عددی آقا بنده چند نفرم؟ من یه نفرم. این کماله؟ بله یه کماله که مثلا من هی پوز بدم آقا من یه نفرم و دو نفر نیستم. خب شما هم یه نفری، شما هم یه نفر. اصلا مگه فقط انسان یه نفره؟ این ستون هم یه ستون بیشتر نیست دیگه، اون یه ستون دیگه است، این یکه، اون یه یکه دیگه است. یک در باب اعداد همه یکن، منتها یکی که در کنارش یکی دیگه هم هست، این میشه واحد باب اعداد. پس وقتی میگه خدا واحده، منظور نیست که خدا یکیه، خدا یکی در مثل بقیه همه، خب یکن دیگه، این که این میشه واحد باب اعداد. لأن ما لا ثانیه له لا يدخل في باب الاعداد. چرا خدا یک عددی نیست؟ خب بنده یکم، شما هم یکی. چرا شما میتوانی یک باشی، منم میتوانم یک باشم؟ چون من یکی هستم که محدودم، لذا مرز من یه جایی به پایان میرسه، مرز شما شروع میشه، شما هم محدودی. حالا اگه یه یکی تو این عالم باشه که نامحدود باشه، جا برای یکی دیگه میذاره؟ یه یکی باشه که نه سقف داشته باشه، نه کف داشته باشه، نه عرض داشته باشه، نه طول داشته باشه، نه قطر داشته باشه، بی نهایت باشه. حضرت فرمود اونی که جا برای غیر نمیذاره، ثانی نمیپذیره. کی ثانی نمیپذیره؟ کسی که بی نهایت. اما ترا انهو کفر من قال. آیا نمیبینی که اونی که گفت انهو ثالث و ثلاثه، خدا سومی ستاست. سوم ثالث و ثلاثه یعنی چی؟ یعنی دو تا هستن، خدا سومیشونه. به این معنی که این یک، دو، سه، یعنی همون واحد باب اعداد. و قول القائل هو واحد من الناس یرید به نوع من الجنس. اینم جایز نیست، این میشه وحدت نوعی. وحدت نوعی مثل چی؟ مثل که انسان یه نوع واحده، گاو یه نوع واحده. واحد از چی؟ از جنس حیوان. حیوان یه جنسه؟ این جنس در زیر پر خودش انواع مختلف داره. انسان یه نوعه، میشه واحد نوعی. خدا واحد نوعی هم نیست، اون عدد، این در جنس. انسان یه دونه واحده دیگه، یه نوع بیشتر، نوع انسان که یه دونه بیشتر نیست. چیه عدده؟ بله اینم عدده. خدا واحد نوعی نیست که یه نوع واحد باشه در کنار انواع دیگه، اینم نیست. ببین انسان یه نوع واحده، در کنار انسان انواع متعدد دیگه هم هست. وقتی این انواع با هم مقایسه میکنی، انسان میشه یک، یه نوع واحده. خدا این وحدت هم نداره، چون این وحدت باز در مقابل خودش انواع دیگه رو میپذیره. پس خدا وحدت. فهازا مالا یجوز. چرا؟ لأنه تشبیهون. ببین واحد نوعی چه معنی داره؟ واحد نوعی اونیه که در زیر پر خودش هزاران فرد داره، شبیه به هم دیگه، که در اون نوع به هم دیگه شبیهن. خدا شبیه نداره که واحد نوعی باشه، لذا میفرماید خدا شبیه نداره. حالا اون دو وجهی که جایزه، اما الوجهان لذان یثبتان فیه فقول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه. واحدیه که مثل نداره، شبه نداره، این جایزه. کذالک ربنا. و یا اونی که بگه احدی المعناست، این دیگه خیلی عالیه. احدی ال احد، خدا احد واحد نیست. یعنی چی؟ احد یعنی یگانه، یعنی یکی که دو نداره، دو نمیپذیره اصلا کنار خودش. یعنی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم، تقسیم نداره، جز نداره، نه جزء، انگار امیرالمومنین فلسفه خونده بوده، نه جزء در وجود داره، نه جزء عقلی داره، نه جزء وهمی داره. چون اگه جز داشته باشه محدوده. چی جز نداره؟ بی نهایت جز نداره. هر چیزی جز داشته باشه محدوده. چرا؟ چون اگه یه چیزی جز، دو تا جز داشته باشه، حداقل باید چند تا جز داشته باشه؟ دو تا جز. جز یعنی چی؟ یعنی اینجا این جزء تموم شد، اون یکی شروع شد. پس این اولیه یه جایی تموم شد، دومی از یه جایی شروع شد. پس هر دوشون محدوده. اگه یه حقیقتی باشه که دو تا جز داشته باشه، یکی از این دو تا نامحدود باشن، دیگه جا برای دومی باقی نمیذاره. پس خدا جز نداره. بسیطه. علامه فرمود که این توضیحات همونی که در الهکم الان واحد گفتیم، فقط و مکرر اومده این عبارات که وحدانیت العدد گفتن که این عین همون مطالبه. و بله بالاخره این لابد ظرفیت داشته دیگه، یا ظرفیت داشته یا حضرت موقعیت مناسب دونسته اینو گفته که بماند برای آیندگان. اینجوری علامه فرموده چه پاسخهایی که اهل بیت دادن سه دست است به مطالب. یه دست از سوالاتو اصلا جواب ندادن. طرف میاد میگه که اخبرنی عن القدر، از قدر به من خبر بده. حضرت میفرماید که بحر عمیق فلا تلج، یه دریای عمیق واردش نشو. یه دست از سوالا رو جواب دادن، جواب در حد فهم شنونده دادن همون سوالو. یه دست دوباره از همون سوالاتو جواب عالی دادن. اینجوری فهمیده. شما وقتی جمع میکنی روایاتی که پاسخ داده شده، روایات سه دست است. بالاخره یا این اهل جواب بوده، این بالاخره این وسط یه همچی سوالی کرده، احتمالاً اهل جواب بوده که اینجور حضرت جواب داده. روایات دیگه هم هست که حالا چون تکرار هم مطالبی که عرضه میکنیم، بحث فلسفی درباره حب و حقیقتش. علامه فرموده که حب پنج تا مصداق داره، مصادیق پنجگانه حب. من المعانی الوجدانیت التی عندنا معنا نسمیه بالحب. حب یکی از معانی که ما خودمون در درون خودمون میابیمش. وجدانی یعنی علم حضوری بهش داریم. مثل حب به غذا، دیگه همه دارن غذا خوردن دوست داریم دیگه. حب به نساء، حب به مال، حب به جا، حب به علم. هاذهی مصادیق خمسه، این پنجتا لا نشک فی وجودها فینا، شک نداریم که ما این پنجتا رو داریم. ولا نشک و انا نستعمل و لفظ الحب فیها به معنی واحد. اگه میگه ما غذا خوردن رو دوست داریم، ما علم رو دوست داریم، معنای دوست داشتن اینجا متفاوته؟ نه، فقط مصداقش متفاوت. قضا یه چیز، علم یه چیزه، ولی دوست داشتن یه چیز، یه حقیقت. و اشتراک معنویه، نه اشتراک لفظی. ولا شک ان المصادیق مختلفتون فهل هو اختلاف نوعی و غیر ذالک. حالا حقیقت حب چیه؟ اذا دققنا نظر فی حب ما هو قضا اون کلفا که مثلا وقتی به دوست داشتن یه میوه فکر میکنیم، وجدناه محبوبن اندنا، میبینیم که در نزد ما محبوبه. لتعلقهی به فعل القوت القاضیه، چون به فعلی از افعال درونی ما ارتباط پیدا میکنه، قوه گوارش. و لولا فعل حاضه القوه، اگه فعل قوه گوارش نبود، و ما یهوزه الانسان به ها من الاستکمال البدنی، و اونچه که انسان در نظر میگیره به عنوان کمال بدن، سیب پیش ما محبوب نبود. چرا علف پیش ما محبوب نیست؟ چون ما در قوه گوارشمون علف جایی نداره. چرا مثلا شاخه درخت میبینیم دهنمون آب نمیفته؟ علف تو بیاه میبینیم دهنمون آب نمیفته که. ولی مثلا اگه که سیب درشت ببینیم شاخه درخت، دهنمون آب میفته. و ما تجده عند الفعل من اللذه، و لذتی که میبریم ازش. ما علف بخوریم لذت نمیبریم، سیب بخوریم لذت میبریم. و لسنا نعنی به لذت، لذت از زائقه. منظورمون از لذت، لذت چشایی نیست، این از خدمتکارهای قوه قوارشه، خود قوه قوارش نیست. بله رضا الخاص الذی تجد القوه به فعلها، اون رضایت خاطری که از فعل اون خوردن این سیب حاصل میشه برای کل قوه، اینو بهش میگیم لذت. اونم جزئی از اینه، کل این عملیات از این کلش لذت میبره. دیگه میخوره بعد کیف میکنه دیگه، بعد داره میره پایین، الان هنوز تو دهنش نیست ولی داره جگرش حال میاد، بعدم که خورده رو فکر میکنه بهش کلی کیف میکنه. قبل از خوردن هم کیف میکنه. خب ثم از اختبر نهال حب به نسا وجد نل حب فیها یتعلق بالحقیقت بالوقا و تعلق به نه ثانیان و به تبع. این دیگه خودتو ترجمه کنی، کما کان حب الغذا متعلقا به نفس الغذا ثانیا و به تبع. ما خوردن رو دوست داریم مقدمتا، سیب در مرحله دومه، اون به تبعش سیب رو دوست داریم، در واقع خوردن رو دوست داریم. کما کان تغذی کذالک است. و من هنا یعلم ان هذین الحبین، این دوتا حب، حب نساء و حب خوراکی، یرجعان الی مرجع واحد، به یه مرجع واحد برمیگردن. و هو تعلق وجودی بین هاتین القوتین و بین فعلهما ای کمالهما الفعلی. و من المحتمل حین اذن ان یکون الحب هو تعلق الخاص به هذین الموردین ولا یوجد فی غیر موردهما، لکن الاختبار بالآثار یدفع ذلک، فان لهذا التعلق المسمى حبا اثر فی المتعلق. این حب یه اثری در متعلق که ما این داره، میگه اسم فاعل بخونش، متعلق نخون. اثرش در ما چیه؟ حرکت القوه و انجذابها نحو الفعل، حرکت قوه به سمت فعل. یه قوه در درون ما هست، حرکت میکنه به سمت خوردن سیب. و انجذابها نحو الفعل، فاذا فقدته و تحرجها عن ترکه، و هاتان الخاصتان اول خاصت الواحده نجدها موجوده فی مورد جمیع القوى الادراکیه. همه قوه های ادراکی همون اینجوریه که افعالشون این گونه است. و ان قوتنا مثلا بینایی، شنوایی، حافظه، قوه خیال، حواس ظاهری و باطنی، همه اینها چه فاعل باشن چه منفعل این صفتو دارن. همه اونها فعل خودشونو دوست دارن، چشم دوست داره جذب بشه به سمت فعل خودش، مشاهده زیبایی ها، گوش دوست داره جذب بشه به سمت فعل خودش، شنیدن اصوات زیبا. و لیسه الا لکون افعالها کمالات. چرا؟ چون اون فعله کمال این چشمه، اون موسیقیه، شنیدن موسیقی کمال این گوشه، ولی هیچ وقت شنیدن موسیقی چشم ازش لذت نمیبره، هیچ وقت گوش از خوردن یه سیب لذت نمیبره. میگه چقدر گوشم کیف میکنه این سیب میخوره، گوش از شنیدن موسیقی لذت میبره. لذا موسیقی کمال گوشه، منظره زیبا کمال چشمه، غذای خوشمزه کمال ذائقه است. چی کار میکنه با اینا؟ کمالاتی هن که قوای ما نقص و حاجت طبیعیشونو با اینا کامل میکنه. و در این هنگام امر روشن میشه که حب مال و حب جاه و به علم برای چیه؟ چرا آدم مال و جاه و علم میخواد؟ چون در درون خودش وقتی مراجعه میکنه یه نقصی رو میابه، یه قوهی در درون انسان هست، قوهی در دنبال کمال رفتن، کمال خودشو در داشتن علم میدونه، جذب میشه به سمت علم، که انسان خودشو با علم و جاه و مال تکمیل میکنه. پس با همه این مقدمات معلوم میشه که ان الحب تعلق خاص و انجذاب مخصوص شعوری بین الانسان و بین کماله. همون که اول بحث گفتیم، حب یه نوع جذب تعلق و جذب انسان که باش جذب شعوری هم هست، نه جذب بی شعور، جذب با شعور به سمت اون چیزی که انسان کمال خودش حس میکنه. و تجربه های دقیق با آثار و خواص نشون میده که انه یوجد فی الحیوان، در حیوان هم این یافت میشه. و قد تبین ان ذلک لکون المحب فاعلا او منفعلا اما یحبه من الفعل، محب فاعل یا منفعل نسبت به اون فعلی که دوستش داره، والاثر و متعلقا به تبعی به کل ما یتعلق به، لذا به تبعش به همه متعلقاتش چنگ میزنه. پس میخواد به میوه علاقه داره، ولی به خاطر این میره به دنبال خریدن میوه. یعنی این مسیر رفتن تا میوه فروشی رو هم دوست داره، این مسیر رفتن تا چلو کبابی رو هم دوست داره، برای اینکه به قضا برسه. و من جهت اخرى لما کان الحب و تعلقا وجودی اند بین المحب و المحبوب، چون حب یه علقه حقیقی وجودی بین محبوب، محب و محبوبه، کانت رابطتن قائمتن بینهما، یه رابطه بین این دوتا برقراره. فلو کان المعلول الذی یتعلق بهی حب و علتهی موجودن زا شعور وجد حب و علتهی فی نفسه، لذا اگر معلول شعور داشته باشه حب به علت رو در جان خودش میابه. چرا؟ چون کمالات از علت به معلول سریان و جریان پیدا میکنه، معلولم محب به کمال دیگه، پس محب به علتش. لوکان لهون نفسون، و اگه نفس و استقلال جوهری داشته باشه حب به علت در درون جانش هست. پنج تا نتیجه از این بحث به دست میاد. یک، حب، تعریف حب، حب تعلق وجودی و انجذاب خاص بین علت و معلوله، یه حقیقتی است که بین علت و معلول برقرار. از اینجا معلوم میشه که کنا نحب با افعالنا، ما افعالمون رو دوست داریم. چرا؟ استکمالنا به حال، چون ما با اینا کامل میشیم. و نحب با ما یتعلق به افعال، متعلقات افعالمون هم دوست داریم. فعل ما خوردنه، متعلقش سیبه، ما هم خوردن رو دوست داریم هم سیب رو دوست داریم. مثل غذایی که باش تغذی کنیم، همسری که ازش بهره ببریم، مالی که درش تصرف کنیم، مقامی که ازش استفاده کنیم. و منعمن یونه اما علینا، منعمی که ازش نعمت طلب کنیم، معلمی که به ما تعلیم بده، هادی که ما رو هدایت کنه، ناصری که به ما نصرت برسونه، متعلمی که از ما یاد بگیره، خادمی که به ما خدمت کنه، مطیعی که از ما اطاعت کنه و تبعیت کنه. و هذه اقسام من الحب، که بعضیاش طبیعیه، بعضیاش خیالیه، بعضیاش عقلیه. دو، حب مراتب داره. ان الحب ذو مراتب مختلفتا من الشدت و الضعف. چرا؟ چون حب رابطه وجودیه، وجودم مشککه. پس معلومه که تعلق وجودی بین علت تامه و معلول مثل تعلق وجودی بین علت ناقص و معلول نیست. چرا؟ چون علت تامه علت تامه است، شدیدترین حب مال علت تامه است، چون علت تامه است. و اینکه کمال، ان الکمال الذی یتعلق بواسطه، این همه عقلیه ها، بس دینی نیست. عقلا ثابت میشه که انسان ذاتا عاشق خداست. یعنی یه رابطه حقیقیه وجودی، یعنی واقعا یه چیز وجود داره بین این دوتا. برای اینکه وجود مشککه، وجود خودش داره مراتبه، مثل وجود شم، شم آتش، شم آتش خورشید، هر دو آتشن، ولی این آتش شم اون آتش خورشید، پس درجه داره. وجود شدت و ضعف داره دیگه. و اینکه کمالی که به واسطش حب تعلق پیدا میکنه مختلف از حیث ضروری و غیر ضروری بودن، و از حیث مادی بودن مثل غذا خوردن، غیر مادی بودن مثل علم. و از اینجا ظاهر میشه بطلان قول به اختصاص حب به مادیات. معلومه حرف باطله، تا جایی که بعضی گفتن ان از اصل حب، حب به غذاست، بقیه به این منجر میشه. سه، خداوند سزاوار حبه. ان الله سبحانه اهل للحب. چرا؟ به ای جهت فرزد، از هر جهت که فرض بشه. فانه تعالی فی نفسه موجود ذو کمال، چون موجودیه که کمالات نفسی غیر متناهی داره، و هر کمالی که فرض بشه او صاحب اون کماله. و المتناهی متعلق الوجود به غیر، پس هر جای یه متناهی باشه وابسته به اون لایتناهاست. این حب ذاتیه و ارتفاعش محاله، محاله کسی خدا رو دوست نداشته باشه. شما خودتو دوست داری، خودت یعنی چی؟ یعنی وجود خودت، شما وجود خودتو دوست داری، وجود خودت، خودتو بردار میشه وجود، وجود یعنی خدا. چه 4 هر چیز ذات و آثار ذاتشو دوست داره. ان الحب لما کانت، چون حب یه رابطه وجودیه و روابط وجودی خارج از وجود نیست، از وجود موضوعات و تنزلاتشه، نتیجهش اینه که کل شیئن فهو یحب ذاته، هر کی خودشو دوست داره. و قد مر انه یحب مایت، وقتی خودشو دوست داشت آثار خودش هم دوست داره، پس آثار وجودیشو دوست داره. از اینجا ظاهر میشه که خداوند سبحان خلق خودشو دوست داره. چرا؟ چون خودشو دوست داره. خلق آثار ذاتی خدا دیگه، پس خدا آثار ذاتی خودشو دوست داره. و یحب با خلقه لقبول هم انعامه علیه، و یحب با خلقه لقبول هم هدایته، خلقشو دوست داره. و 5 این که لازمه یحب شعور و علم نیست. ان لزوم الشعور والعلم في مورد الحب انما هو به حسب المصداق، به حسب مصداق. بله تو بعضی از مصادیق شعور میخواد. و الا فالتعلق الوجودی الذي هو حقیقت الحب، تعلق وجودی، اون علقه وجودی که حقیقت حب، متوقف بر شعور نیست. و من هنا یسر ان القوا والمباد الطبیعیه، ببین قوا، قوه قاضیه خوردن دوست داره، قوه قاضیه شعور نداره که، بذار طلب میکنه خوردن. در این که دوست داره بله، شعور لازم نداره. خب خب اون چون خب شدت و ضعف، چون وجود شدت و ضعف داره. بله درست، بله بستگی داره چه چیزی را دوست داشته باشه. هر چقدر اون کمال شدت داشته باشه از لحاظ وجودی، این خب هم شدت داره. شما 1000 تومن رو بیشتر دوست داری یا 10000 تومن؟ 10000 تومن رو بیشتر دوست داری یا 100000 تومن رو؟ چرا 1,000,000 تومن بیشتر از همش دوست داری، 1,000,000,000 تومن از همش بیشتر دوست داری؟ چون یه داره شدت پیدا میکنه دیگه. بس شما هرچی وجودش قوی تر میشه، چون شما آثار وجودی 1,000,000,000 تومن رو خیلی بیشتر از آثار وجودی 100,000 تومن میدونی، بس 1,000,000,000 تومن رو خیلی بیشتر دوست داری. اینطوری. و ششم این که حب حقیقی جاری در تمام موجوداته. یستن تجم مامر ان الحب حقیقتون ساریتون فی الموجودات، همه موجودات درشون حب ساریه، چون همه موجودات دارن به سمت کمال خودشون حرکت میکنن. علم رسمی همه خسران است، در عشق آویز که علمان است. این علم تو را کند آزاده از قید، این علم تو را کند آماده از قید، جهان کند آزاده. حالا شما راجب عشق برو مطالعه کن، ببین که شعرها چی گفتن، که عشق ساری و جاری در همه ذرات عالم. تا سر بحث بعدی که بررسی مسئله خلود و انقطاع عذابه. البته مطالب بسیار مهمی راجب بحث حب وجود داره که اینجا چون علامه نفرمون دوت ما هم نگفتیم. یه بحث بسیار زیباییشون داره راجب حب، که حالا وقتی حب به الهی پیدا میشه چه آثاری داره، اصلا حالا حب از کجا پیدا میشه دیگه. حالا اینا انشالله اندت تلاقی انشالله. بله اجمالا اونجا فرمود یه بحث تفصیلی در تفسیر البیان داره، اونجا خیلی زیبا بحث فرمود. اللهم صل علی محمد. خب تقریبا دیگه البیان نه، چیز زیادی نمونده اتمام کتاب، 30 صفحه مونده که 41، 3 سال طول کشید.